سلام به دوستای عزیزم، سلام به دانش آموزان عزیز خوب، امیدوارم حالتون خوب باشه و همیشه عالی و موفق باشید. داریم وارد ماه مبارک رمضان میشیم و یکی از دغدغه‌های جدی همه کسایی که در حال یادگیری هستند و در حال تلاش برای موفقیت تو حوزه یادگیری اینه که ماه مبارک رمضان چطور درس بخونن، چه کار بکنن که عملکردشون کاهش پیدا نکنه. میخوام امروز با هم دیگه صحبت کنیم در مورد اینکه تو ماه مبارک رمضان چطور باید درس خوند. نکته خیلی خیلی جدی بچه ها اینه که اولا یادمون باشه ما دنبال چیم، یعنی اینکه من میخوام مثلا روزی 5 ساعت 10 ساعت 11 ساعت هر چقدر مطالعه بکنم، خیلی شرایط مهم نیست. مثلا یه روز رفتیم خونه، نهار دیر حاضر شده، نهار زودتر حاضر شده، شب مثلا نمیدونم شام سنگین تر بوده بیشه، آیا این شرایط بیرون باید روی درس خوندن من اثر بذاره؟ آدمای موفق نمیذارن شرایطشون تأثیر بذاره، بلکه فکر میکنه، میگه من باید به این میزان مطالعه برسم. حالا وفا بخش تو بگو چطوری تو ماه رمضان این درس رو بخونم که ساعت مطالعه کم نشه. پس خود ذهنیت اینی که میشود این کار رو به خوبی انجام داد به شدت تاثیرگذاره در اینکه بتونید خوب درس بخونید. بعضی بچه‌ها از اول میان خب دیگه ماه رمضان ما که روزه ایم دیگه نمیتونیم خوب درس بخونیم، و اصلا چون فکرش اینه نمیتونه خوب درس بخونه دیگه اصلا سمت کتاب نمیره، کتاب باز نمیکنه، صبح زود شروع به درس خوندن نمیکنه. خب الان که روزه ام نمیشه، تا که واقعا صبح ما نه تشنه ایم نه گشنه ایم، هیچ مشکلی با درس خوندن نداریم. میخوام بگم که خلاصه خود این ذهنیت خیلی مهمه. بعضیا اینو برای خودشون توجیه میکنن و دیگه حالا یا درس نمیخونن یا متأسفانه روزه نمیگیرن که دیگه نمیشه این دو تا کارو با هم انجام داد، در حالی که میشه. من خودم دوبار کنکور کارشناسی ارشد روزه گرفتم، درس خوندم و مشکلی هم برام پیش نیومده، و خیلی از دانش آموزان خوبم هم که الان رشته های خوب دارن تحصیل میکنن میدونم که روزه بودن و روزه میگرفتن و پیگیر بودن، و الان هم تو نمیدونم دندانپزشکی مشهد، پزشکی گرگان، جاهای مختلف، شهرهای مختلف، رشته های مختلف، مهندسی های مختلف بچه ها دارن درس میخونن. پس این شدنی. یک، دو، بچه ها ببینید قوانین دنیا رو کی نوشته؟ من نوشتم یا خدا نوشته؟ یه وقت ما میگیم آقا همیشه دو یک به اضافه یک میشه دو، بعد یه دفعه یه جایی میشنویم سینرژی، نه، کار تیمی که بکنی، اگه تیم هماهنگی باشین یک به اضافه یک ممکنه بشه سه، ممکنه بشه چهار. یه تیم چهار نفره اگه تیم خوبی طراحی شده باشن شاید از 10 نفر بتونن بهره وری داشته باشن. پس یه چیزی تو این عالم وجود داره به اسم برکت. این مثال منو بچه حتما همتون تا حالا دیدین و حس کردید. یه وقتایی چند ساعت پای کتاب نشستی درس خوندی، هیچی پیشرفت نکردی، خیلی کم رشد کردی و یاد گرفتی، اما گاهی موقع یه تایم خیلی کوتاهی پای کتاب درسی نشستی، پای درس خوندن نشستی و کلی چیزی یاد گرفتی. حتما اینو حسش کردی. من ندیدم تا حالا دانش آموزی اینو تجربه نکرده باشه. یه وقتایی با یه وقت کم خیلی یاد میگیریم، یه وقتایی با فرصت زیاد اونقدر یاد نمیگیریم. بهم میگیم توفیق، اصلا موفقیت، وفق، توفیق، اینا از یه ریشه میاد. میگیم اسبابش جفت جور شد. خدا بچه‌ها برکت رو توی نماز گذاشته، برکت رو توی روزه گذاشته. شاید من که معتقدم خوب مدیریتش کنی ساعت مطالعتون تو ماه رمضان کمتر نمیشه، اما اصلا بگیم باشه، اصلا یه ساعت مطالعه کم شد، این نیم ساعتی اون مطالعه با خستگی شد، با اذیت شد. میخوام بگم کی برکت میده به این یادگیری من؟ این کی قراره رشدش بده؟ یه وقتی میبینی اون چیزی که مدت ها نمیفهمیدی به برکت این ماه مبارک اتفاقا تو ذهنت میاد. ما سر جلسه ممکنه بریم سر جلسه کنکور کلی چیزایی که خوندیم ازش سوال بیاد یا نیاد، کی میدونه؟ ممکن جایی که من بیشتر خوندم سوال اصلا نیاد، ممکن از اونجا چند تا سوال اتفاقا بیاد. من نمیخوام بگم بچه‌ها روزه بگیرید که خدا براتون از اونایی که شما خونده سوال بدید، نه، اینکه ما به خدا نمیخوایم معامله کنیم، ما وظیفه‌مون انجام بدیم. میخوام بگم یادمون باشه برکت توی بودن با خداست. تمام گره‌های دنیا دست او باز میشه. بعد ما با فکر کن ما بریم توی مدرسه‌ای، توی یه جایی با مدیر اون دعوا میکنیم، بعد میخوام با یه آدمی که تو جا هیچ مسئولیتی نداره فقط اونجا رهگذره با او ارتباط خوب بگیریم. یادمون میره آقا اگه میخوای تو این مدرسه کارت پیش بره، اگه میخوای تو این اداره کارت پیش بره، برو پوش مدیر کله، برو اون وزیره، اون که رفیق وزیره، او خیلی کارش سری راه میفته. تا منی که رفتم مثلا نمیدونم با یه شغل خیلی سطح پایین توی قسمت خیلی کوچیک اونجا رفیق شدم. بابا گره دنیا، قصه ها، همه چی دست اونه. باور کنیم که برکت دست خداست، خدا برکت میده بهتون. و اصلا فکر اینی که بخوایم خدای نکرده روزمون رو نگیریم به بهانه درس خوندن فکر درست نیست. حتی بعضی از بچه‌هایی که مقیدن میرن بیرون شهر صبح روزه رو باز میکنن، باز من توصیه‌ام اینه که فضیلت این ماه مبارک از دست ندید. این روزه رو با هیچ چی بعدن نمیتونید جبرانش بکنید. تلاش کنید با روزه‌داری خوب درس بخونید. مردانگی اینه، هنر اینه که با روزه‌داری خوب درس بخونید. اما بریم ببینیم چطوری ساعت مطالعه‌مون رو تنظیم کنیم. بچه‌ها دو تا روش مطالعه رو من پیشنهاد میدم بهتون، میتونید انجام بدید. یه روشش من بیشتر میپسندم، یه روشش رو بعضی از شماها بیشتر میپسندید. هر دو تاش قابل استفاده است. یه روش خوب اینه که بچه‌ها صبح‌ها درس بخونید. ببینید صبح ساعت 10 صبح ما واقعا نه اونقدرها گشنه‌ایم، نه اونقدر تشنه‌ایم و بعد تو خونه درس میخونید زیر باد کولر. امسال هم که ماه مبارک از تقریبا نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت، یعنی هوا هنوز اونقدر گرم نشده که شما خیلی اذیت شید. گرم هم باشه زیر کولری تو خونه دیگه، نمیخواد توی مثلا صحرا کار کنیم که. پس ساعت 9 و 10 صبح، 11 صبح، اینا ساعتای خوبیه برای درس خوندن. برای من پیشنهاد میدم حالا یا بعد از سحر شروع کنید درس خوندن، یا که میخواد مثل روال عادیتون بخوابید 7 نیم شروع کنید به درس خوندن، تو هم بازه 6 تا 7 شروع کنید درس خوندن و بیاید تا راحت اذان ظهر تا 1 و 2 میشه به خوبی درس خون. دیگه از ساعت 1 12 1 به بعد احتمالاً کم کم راندمانتون افت کنه. 12 و نیم اذان مثلا نماز میخونید، حالا بسته به شهرهای مختلف افقا حدود همین 12 و 1 اذان. بعد از اذان میشه یه مطالعه مختصری در حد کارهای مروری انجام داد. یه درسی خوندی میخوام تست بزنم، یه مطلبی قبلا خوندم یادم داره میخواد تو ذهنم مرورش بکنم، اینها خلاصه برای اون تایمه بسیار بسیار عالی و خوبه. یک ساعت میام به دستای این شکلی و بعدش دیگه بخوابیم. دیگه مثلا ساعت 5 بعد از ظهر شما تشنه و گشنه شدید، اونجا درس خوندن بازدهی ندارید. یه ساعت مثلا 3 تا 7 و نیم هم یه 3 4 ساعتی اینجا میتونید بخوابید. بعد از افطار هم میتونیم شروع کنیم باز مطالعه کردن، مثلا نیم یک ساعت بعد افطار شروع کنیم درس خوندن تا حدود 11 و 12 شب. من حالا مثال دارم با افق مشهد میگم، دوستانی که از شهر دیگه صحبت ما رو گوش میکنن دیگه خب با 10 دقیقه رو نیم ساعت این حرفا رو میتونن جابجا کنن. مثلا هول و هوش 7 7 و نیم اگه اذان مغربه، مثلا فرض کنیم 7 نیم 8 نیم شروع کنیم مطالعه کردن تا حدود 11 12 12 بخوابید تا سحر، حدودا 4 ساعت میتونید شب رو بخوابید. 3 ساعت و نیم میتونید خواب شب داشته باشید و این خیلی مؤثر رو شارژ مغزتون، روی آرامشتون. این 3 4 ساعت اینجا قبل از سحر خوابیدید، یه 3 ساعت 3 ساعت و نیم تا 4 ساعتی هم قبل افطار خوابیدید، دیگه شده همون 7 8 ساعت عادیتون. خواب بنزه کافی شده. ساعت مطالعه هم حدود 3 ساعت 3 ساعت و نیم بعد از افطار خوندید. صبح هم حدود 6 تا 7 ساعت تا حتی 8 ساعت میشه بعد از سحر در واقع، و بعد نماز صبح درس خوند. این مجموعه 10 11 ساعت درسمون در واقع به خوبی انجام میشه. من خودم پیشنهادم اینه و این مدل درس هم این مدلی بود که برای کارشناسی ارشد درس می‌خوندم و راضی هم بود. اما مدلی که منم برای دیپلم، یعنی موقعی که همسن شما بودم و برای کنکور کارشناسی داشتیم درس می‌خوندیم انجام میدادم و خیلی از شماها اینو بیشتر دوست دارید، اینه که بیا شب تا صبح بیدار باشم. چرا اینو کمتر توصیه میکنم؟ به خاطر که الان اذان صبح دیره، مثلا دیگه آخر ماه رمضان اذان صبح حدود ساعت 4، اولاش نزدیک 5. به خاطر همین شب بخواید بیدار باشید خیلی طولانیه تایمش و ممکنه بازدهیتون کم شه. اما بعضی بچه‌ها میگن ما همین الانم شب تا ساعت 3 و نیم بیداریم، میایم درس می‌خونیم. خب دیگه شما عادت داری شب تا ساعت 2 و نیم 3 بیداری، طبیعیه تو ماه مبارک تا صبح درس خوندن میتونه گزینه خوبی باشه. یعنی بعد از افطار مثلا شروع می‌کنی درس خوندن، مثلا ساعت نمیدونم 8 و 9 شروع کنی درس خوندن، از 9 شب که شروع کنی تا 4 صبح دیگه توی این مدت هم طبیعتاً سرصدا کمتره و بازدهی بالاتر. حدود 7 ساعت فرصت اینجا مثلا میشه 6 ساعت درس خون. بچه هم میخوابی دیگه باز قبل از افطارم بیدار میشه، یه 2-3 ساعتی 4 ساعتی هم اونجا میخونی و این حدود 10 ساعت مطالعه میشه فراهم کرد. هر کدومش که انجام بدید خوبه. تو روش دوم مثلا شاید یه ایرادی که بشه گفت اینی که عادت سرخیزیتون از بین میره، روزایی که آزمون دارید مثلا یکم کار خراب میشه، بعد کنکور صبح ها برگزار میشه. گفتم ترجیح روش یک، اما واقعا اگه روش یک نتونستی و حتما خواستی شب تا صبح بیدار باشی، عیبی نداره. ما بعد از کنکور حدودا ما نیمه اردیبهشت ماه مبارک تمام میشه، نزدیک 1.5 تا 2 ماه تا کنکور فاصله است، پس مجدد شما فرصت اصلاح عادت رو دارید. نگران نباشید، بازم تأکید میکنم برکت روزه داری یه چیزی که با هیچ کدوم از اینها قابل مقایسه نیست. اصلا نگران نباشید و خدا بهتون برکت خواهد داد ان شاء الله. و یه نکته دیگه هم بگم که باز توی ایام کمکتون بکنه، بحث تغذیه است دیگه. تو این ایام خیلی مراقب تغذیه‌مون باشیم. مثلا بدن ما خب نیاز به آب داره. حالا خیلی میگن 8 لیوان آب کمتر بیشتر، اما قطعا بخش اعظم وجود ما رو و بدن ما رو آب تشکیل میده. آب بدن که کم میشه مشکلات زیادی براتون به وجود میاد. حتما تو بازه افطار تا سحر آب به میزان کافی بنوشید. خب طبیعیه که اگه بخوایم بتونیم آب بخوریم لازمه که افطار اونقدر سنگین و وحشتناک نخوریم که بعد آب بخورید باز خودش این مشکل جدید ایجاد بکنه. پس این بازه افطار تا سحر حتما سعی کنید که میزان کافی آب مصرف بکنید. مثلا نمیدونم حداقل شاید همون 7-8 لیوان بزرگ آب رو نیاز داشته باشیم تو تایم سحر، که خب طبیعتاً غذای سنگین تری میخواید میل بکنید و اینها. بازم رعایت اعتدال رو بکنید دیگه، اونقدر وحشتناک نخوریم که بعدش دیگه اصلا نتونیم درس بخونیم. اما بالاخره با یه فاصله، اونایی که میخوان بعد از سحر شروع کنن درس خوندن یه کمی زودتر بتونن سحری رو میل کنن، حالا بعد تا نماز صبح میخونن و اینها، یه فاصله بگذارید نیم ساعت یک ساعتی از غذا خوردن بگذره بعد شروع کنیم به درس خوندن. وقتی خیلی معده پره طبیعتاً گردش خون شما اطراف معدتونه، انرژی بدن برای هضم غذا است، این مقداری شاید کسالت و خواب آلودگی داشته باشید. یه فاصله نیم ساعت یک ساعته از سحری خوردن تا شروع مطالعه اتفاق بیفته. افطار رو بچه‌ها تو هر دو تا روش مطالعه، بالاخره بعد از افطار ما می‌خوایم درس بخونیم دیگه. یعنی اونایی که می‌خوان تا صبح بیدار باشن که بعد از افطار می‌خوان نیم ساعت سر رو بعد شروع کنن درس خوندن تا اذان صبح، اونایی هم که می‌خوان شب بخوابن می‌خوان 2-3 ساعت بعد از افطار درس بخونن. پس افطار رو سعی کنید خیلی سنگین نخورید دیگه. خیلی عجیب غریب بعضی دیگه یک دفعه وحشتناک غذا میخورن و اینقدر سنگین میشن تا 2-3 ساعت دیگه نمیتونن تکون بخورن. اینو یکم کنترلش کنید. حالا فاش خیلی اذیت شدیم، بعد باز مثلا میان وعده میخوریم دیگه تا فاصله تا سحری، اما سعی کنید غذای سبکتر رو اینها باشه. برای تایم های و اینم خیلی مراقب باشیم، غذاهای شور و غذاهای چرب رو برای سحری خیلی انتخاب نکنیم. خیلی چرب نشه. حالا تو یه غذای مشخص هم گاهی موقع همه تعدیگان ما برمی داریم میخوریم، خلاصه حسابی چرب میشه. گاهی موقع نه، یکم از این برنج روتری که چربش کمتره، و نمک، این دوتا رو رعایت کنید که تو طول روز تشنه نشید. چربی، نمک، فلفل، غذای تند، اینا خب طبیعتاً تو طول روز اذیتتون میکنه. البته آدمای مختلف هم فرق دارن. مثلا خودم سحری واقعا کله پاچه بخورم تا شب سر حالم خیلی هم خوب و اتفاقا انرژی هم دارم، ولی خب بعضی بخورن غذا سنگینه دیگه بعد نمیتونن کار کنن. این یکم آدم ها هم با هم متفاوتن، اما به طور کلی غذا خیلی چرب، خیلی شور، خیلی تند برای سحری توصیه نمیشه. ما مغزمون بچه‌ها برای تغذیه نیاز به گلوکوز داره دیگه. مغزمون نیاز به گلوکوز داره برای تغذیه‌اش. برای همین سعی کنید قندهای غیر فوری مصرف کنید. قند فوری همونجا سریع قندش جذب بدن میشه. مثلا شما سحر یه شکلات که میخورید، یه شیرینی زیاد این شکلی که میخورید، خب این سریع قندش جذب بدنتون میشه و بعد قندتون افت میکنه، قند خونتون. تو طول روز حس خستگی و بیحالی دارید. حتما چیزهایی که گلاسمیک ایندکسش، جی آیش در واقع کمه رو ازش مصرف داشته باشید. چیزایی که قندش به مرور جذب بدن میشه، مثل خدا حالا نان و برنج و چیزای این شکلی، مثل نان، غلات کامل مثلا. حالا اگه نون میل میکنید سحری مثلا یکم سبوس داشته باشه، چیزای این شکلی که میوه ها خیلی خوبن، میوه ها نمیدونم حالا جوی دوسته، چیزای این شکلی که در واقع قند خونش به تدریج، قندش به تدریج وارد بدنتون میشه و جذب میشه و بتونید تو طول روز این در واقع این قند خون کافی رو داشته باشید و اذیت نباشید ازش. این توصیه هم حالا در مورد تغذیه داشتم که میتونه تاثیرگذار باشه. در واقع اگر تغذیه خوبی داشته باشید خودش کمک کننده است اینکه تو طول روز تشنه گشتگیتون کمتر باشه و اذیت نشید دیگه. خب طبیعتاً کار شما هم تحصیل و درس خوندن اینهاست، خیلی نیازی به حضور تو آفتاب و جای سخت و سنگین نداریم. رعایت میکنیم، وقتمون رو میذاریم روی درس خوندن و انشاءالله که خدا به کارمون، به درسمون، به یادگیریمون برکت میده و بعد یکی از بهترین ماه رمضان‌های زندگیتون خواهد شد. من خودم که از ماه رمضان قشنگ زندگی، ماه رمضان کنکورم بود که درس میخوندیم و حالا با یکی از دوستان با هم درس میخوندیم و حال خوشی داشتیم. این معنویته بچه‌ها خیلی کمکمون میکنه. یعنی وقتی تنها میشیم، این تو قرآن هم اینو داریم دیگه، وقتی آدم ها همینطوری خدا رو فراموش میکنن، وقتی سوار کشتی اند این کشتی رو به غرق شدن میشه، ازار ابو فلفل، خلاصه اونجا دعو الله مخلصین، اونجا شروع میکنن خدا رو تمام خلوصشون یاد کردن و بودن. یه جایی که تنها میشیم دیگه هیچکی نمیتونه کمکمون کنه جز اون خدایی که میپرستیمش و جز اون خدایی که از هر کسی به ما مهربون تره، از هر کسی بیشتر همراه ماست و اویه که نقشه خوبی بر ما داره. یا آیه نیچ که شاید بشناسینش که دست و پا نداره و سخنان انگیزشیه، اون جمله قشنگی داره که آقا خدا برای ما طرح و نقشه های قشنگی داره، باور کنیم خدا بهترین طرح ها و نقشه هاشو برای ما گذاشته. حالا اگه هنوز نقشه کامل نشده، خب وسط جاده ایم دیگه، داریم میریم به سمت اون و بدونیم بهترین تقدیرها برامون در واقع شکل خواهد گرفت. امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه، همیشه موفق باشید و از همه شما دوستان عزیزم التماس دعای خیر دارم. انشالله که شما قطعا پاکترید و خدا انشالله به دعای شما اثر خواهد داد. حتما حتما ما رو دعا کنید، از پدر و مادرتونم بخواید برای شما دعای خیر بکنن. موفق باشید، خدا نگهدارتون.